اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و شامتان بخیر. با اخبار و گزارش های شامگاهی رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی خوش آمدید. لیلا ماهبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم حفیظ آصفی.
سلام، وقت بخیر. آخرین پرواز نظامی بریتانیا اواخر شنبه 28 مای آگوست پس از تخلیه بیش از 15,000 نفر در دو هفته و پس از تسلط طالبان بر افغانستان کابل را ترک کرد و به 20 سال حضور نظامی بریتانیا در این کشور پایان داد. وزارت دفاع بریتانیا گفته است که آخرین پرواز حامل پرسنل و کارمندان نیروهای مسلح بریتانیا از کابل خارج شده است. بوریس جانسون، صدراعظم بریتانیا، در یک تصویر ویدیویی که روز یک شنبه منتشر شد گفت که همه سربازان، دیپلمات‌ها و کارمندان باقی مانده دولت تخلیه و خارج شدند. بریتانیا از آغاز حمله ایالات متحده به افغانستان در کنار واشنگتن بود که رژیم طالبان را به دلیل پناه دادن جنگجویان القاعده که در عقب حملات 11 مای سپتامبر سال 2001 بودند سرنگون کرد. بیش از 450 کارمند نیروهای مسلح بریتانیا در طول دو دهه استقرار در این کشور کشته شدند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید که حمله بر گروه داعش شاخه خراسان در ولایت نگرهار حمله آخری نبوده و ایالات متحده به دنبال هر فردی که در آن حمله شنی دست داشته باشد خواهد رفت. آقای بایدن روز شنبه 28 مای آگوست با نشر اعلامیه وضعیت میدان هوایی کابل را بسیار خطرناک خوانده، گفت که قماندانانش طی یک ملاقات مجازی احتمال حمله در 24 تا 36 ساعت آینده را بسیار بالا گزارش دادند. رئیس جمهور ایالات متحده گفت که گزینه‌های ادامه خروج افغان‌های در معرض خطر از افغانستان را پس از خروج نظامیان آمریکایی با تیم امنیت ملی نیز بحث کرده است. این در حالی است که روز پنجشنبه میدان هوایی کابل شاهد مرگبارترین حمله انتحاری شاخه خراسان گروه داعش علیه نیروهای نظامی آمریکا بود که در آن بر علاوه 13 منصوب آمریکایی بیش از 160 غیر نظامی افغان نیز جان باختند. در یک خبر دیگر، وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده که به دلیل تهدید خاص و معتبر، شهروندان آمریکا باید از نزدیکی میدان هوایی کابل، از جمله دروازه جنوبی، وزارت داخله جدید و دروازه نزدیک تانک تل پنشیر فوراً دور شوند و از رفتن به میدان هوایی کابل خودداری کنند. گروه طالبان حمله تیاره بی پیلوت را در ولایت ننگرهار محکوم کرده و آن را حمله آشکار بر خاک افغانستان عنوان کرده اند. در حمله تیاره بی پیلوت که از خارج افغانستان سازماندهی شده بود، به گفته فرماندهی مرکزی نظامی ایالات متحده، دو عضو ارشد گروه داعش در ننگرهار کشته و یک تن دیگر مجروح شده است. وزارت دفاع و فرماندهی مرکزی نظامی ایالات متحده هویت افراد کشته شده داعش را افشا نکرده است. این حمله هوایی توسط یک تیاره بی پیلوت از خارج افغانستان در کمتر از 48 ساعت پس از حمله مرگبار در میدان هوایی کابل که در آن بیش از 160 شهروند افغانستان و 13 نظامی آمریکایی کشته شدند انجام شد. قماندانی مرکزی ایالات متحده می گوید که در این حمله که به دستور لوید آستن، وزیر دفاع، و به منظوری جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده انجام شد، به هیچ فرد غیر نظامی آسیب نرسیده است. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، از مسیحیان خواست تا برای تأمین صلح و همزیستی در افغانستان روزه بگیرند و دعا کنند. شرح بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می شنوید.
پاپ فرانسیس گفت رویدادهای اخیر را در افغانستان با نگرانی تمام دنبال می کند و در درد و رنج آنان خود را شریک می داند که به خاطر از دست دادن عزیزانشان در حمله انتحاری روز پنجشنبه در کابل سوگواری می کنند. رهبر کاتولیک های جهان افزود: من از همگان می خواهم که کمک هایتان را با آنان ادامه دهید که نیازمندند و دعا کنید که گفتگوها و همبستگی ها بتواند صلح و همزیستی برادرانه را در افغانستان به بار بیاورد. او اضافه کرد که از مسیحیان جهان می خواهد تا به خاطر افغانستان بیشتر دعا کنند، روزه بگیرند و طلب مغفرت کنند. در حمله انتحاری روز پنجشنبه که گروه داعش خراسان مسئولیت آن را به دوش گرفت، بیش از 160 شهروند افغانستان و 13 نظامی آمریکایی کشته شده و در انتقام جویی از این حمله نیروهای آمریکایی در یک حمله هوایی دو عضو برجسته گروه داعش را در شرق افغانستان از بین بردند.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. شمار از افغانهای واجد شرایط انتقال به بیرون از افغانستان توسط تیارهای نظامی ایالات متحده به شهر ابوظبی امارات متحده منتقل شدند تا از آنجا به امریکا انتقال داده شوند. با نزدیک شدن به مهلت 31 ماه اگست برای خروج کامل نظامیان خارجی از افغانستان، هنوز هم بیش از 5000 نفر در داخل میدان هوایی حامد کرزی منتظر خروج از آن کشور هستند. دو تیاره بروز یک شنبه افغانهای بیشتر را از ترس طالبان در کشورشان به آلبانیا انتقال دادند. وزارت امور خارجه در بیانیه ای اعلام کرده است که این دو تیاره به ترتیب حامل 154 و 28 افغان صبح به وقت محل به میدان آن کشور فرود آمد. اکثر وارد شدگان افغان به طور موقت در مفته یک پوهنتون در پایتخت تیرانا مستقر می شوند و برخی دیگر مستقیماً با هتل ها فرستاده می شوند. آلبانیا یکی از اولین کشورهایی بود که به افغانهایی که با نیروهای ایالات متحده و ناتو همکاری کرده اند و از حراس خواسته اند از کشورشان خارج شوند جا و مسکن تهیه کرده است. و به گزارش شبکه خبری سکای نیوز، یک پایگاه هوایی امریکا در آلمان با ورود بیش از 20,000 تخلیه شده افغان سرگرم تهیه اسناد پناهندگی آنان قبل از ورود به خاک ایالات متحده می باشد. خیمه های ردیف شده یکی پشت دیگر و نیز خیمه های نظامی در پایگاه رامشتاین به خانه موقت افغان های بدل شده است که منتظر اسکان مجدد در امریکا هستند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال من لیلا ماهوی بزیمی می پردازم به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. سازمان های امدادرسانی ملل متحد و خصوصی می گویند که از زمانی که طالبان کنترل این کشور را در دست گرفتند، موارد نقض حقوق بشر در افغانستان رو به افزایش است. لیزا شلاین از صدای امریکا از ژنو گزارش در مورد دارد که جزئیات آن را به سمعتان می رسانم. سازمان های امدادرسانی می گویند که افغانستان در نقطه بسیار خطرناک قرار دارد. آنها می گویند تنها یک درگیری وحشیانه و اوضاع فزاینده نقض جدی حقوق بشر کشور را بدتر خواهد کرد. ناجینا وزدافوست، مدیر شبکه پناهندگان آسیا و حوزه اقیانوس، می گوید بسیاری از مردم از تجدید حیات و قوتگیری طالبان می ترسند، زیرا ایالات متحده و ناتو نیروهای خود را از افغانستان خارج کردند. اما او می گوید تعداد کمی از مردم تصور می کردند که طالبان به این سرعت به کشور کنترل پیدا کنند. وی می گوید دیدن افزایش سریع رنج و آوارگی انسان ها تحت حاکمیت طالبان وحشتناک است. وردافوست اضافه می کند که این وضعیت بسیار دلخراش است، و ویژه در هفته گذشته تعداد زیاد تماس با شماره امدادی ما با دلیل بحران ها دریافت شد، جایی که مردم از اعدام و ضرب و شتم و مسدودیت رسانه ها و نشرات رادیویی خبر می دهند. آنها در مورد بازرسی خانه به خانه طالبان، قتل های هدفمند و غارت در پایتخت به ما گزارش می دهند. ما حتی گزارش های در مورد حمله به مکاتب، شفاخانه ها و هزاران خانه داریم. وزرافوست می گوید که بیشترین نگرانی ها و ترس از سوی زنان است، و اضافه می کند که این زنان ترس دارند که فقط به خاطر زن بودن کشته شوند. او می گوید این زنان از بسته شدن مرزها به دلیل همگیری می ترسند که مانع یافتن امنیت زنان و دختران و فرار از خشونت و آزار و اذیت می شود. وزرافوست از کشورهای غربی که افغانستان را ترک می کنند می خواهد که زنان و دخترانی را که پشت سر گذاشتند رها نکنند و آنها را بدون امید و حمایت مورد نیاز برای زنده ماندن در شرایط تغییر یافته امروزیشان رها ننمایند. سازمان ملل متحد می گوید ده ها درگیری همراه با خشکسالی دوم در 4 سال گذشته و تأثیر ویرانگر اجتماعی و اقتصادی کووید 19 توانایی افغانستان را برای ادامه حیات بدون حمایت بین المللی محو کرده است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد می گوید تقریبا نیم از جمعیت افغانستان، حدود 18 میلیون نفر، با کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. وفا سعید عبدالطیق، رئیس بخش هماهنگی اوچا، می گوید حداقل 1/3 مردم به اندازه کافی غذا ندارند و از گرسنگی رنج می برند.
We also estimate that half the children under 5 are
او می گوید که ما همچنین تخمین می زنیم که نیم از کودکان زیر 5 سال دچار سوء تغذیه شدیدند و هنگامی که کودک دچار سوء تغذیه است، این بدان معناست که به غذای کافی، سلامتی، آب و پاکیزگی و صحت عمومی دسترسی ندارند و همچنین سوء تغذیه تأثیر شدید و جبران ناپذیر بر کودکان دارد. بنابراین این چیز است که ما نمی توانیم اجازه دهیم ادامه یابد. با تقاضای کمک های بشر دوستانه، سازمان ملل متحد در سال جاری از جمع درخواست مبلغی 1.3 میلیارد دلار صرف 500 میلیون دلار دریافت کرده است که این موضوع کمبود 800 میلیون دلار از بودجه مورد نیاز را هویدا می سازد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها. دهاتن در کابل با روز یکشنبه 28 ماه آگست در اعتراض به مسدود بودن بانک ها و صرافی ها در جاده های آن شهر صدایشان را بلند کردند. این در حال است که ارزش پول افغانی به سرعت رو به رکود نهاده، اکثریت بانک ها هنوز هم مسدود می باشند و قیمت مواد غذایی نیز رو به صعود است. نسرین محمود عزیزی، مصاحبه در این مورد با انجینیر خلیل نوری، آگاه مسائل سیاسی، مقیم سیاتل، ایالت واشنگتن، انجام داده است که با توجه رسانیده می شود.
جناب آقای نوری، به نظر شما در این مقطع تظاهرات در کابل چه پیام هایی در قبال دارند؟
بله، تظاهرات فعلا قرار که معلوم بشه طالبان چیزی که طالبان نگفتن و مردم گذاشتن که آزادانه تظاهرات بکنن، این موضوع فکر میکنم که چند روز اول است که طالب آمدن، اما از این که وقت بگذره معلوم نیست که طالب چی باید بکنن و چی فکر باید بکنن که این کار دوام میکنن یا نه، یا این که مردم تنبیه میکنن که تظاهرات نکنن. و از قراره که معلوم میشه باید اگر طالبان میخواین نام خوب داشته باشن یا نام یا یه فرق داشته باشن از اون طالب قدیم، من فکر میکنم که باید مردم بانن که بیانی آزاد داشته باشن و آزادی ببینن.
انجینیر سیم، چرا در جریان یک تحول، یک بارگی دارایی بانک های خود افغانستان در خارج در حال انجماد قرار گرفت و کمک های وعده داده شده بین المللی هم تعلیق شد؟
به خاطر از این که فرض میکنیم که بانک جهانی تمام پولایی که در اونجا هست فعلا اون نمیگذارن تا اینکه خود حکومت طالبان اعتبار خود نشان بدن. اگر اعتبار خود نشان ندن مقابل خانم ها، مقابل زن ها، مقابل مردم و وحشت قدیم خود دوام بدن، یعنی به صورت که برای حکومت قبلی افغانستان میرسید، من فکر نمی کنم با آزادی برای طالبان به دسترسشان شود.
و این سوال دیگه ایست، در حالی که حکومت قبلی به خاطر رهایی 7000 زندانی طالبان زیر فشار قرار داشت، حالی که طالبان قدرت به دست گرفتن، اینا هم به اشکال مختلف از جمله با فشارهای اقتصادی مواجه هستند. استدلال شما چی است؟
بله، من فکر میکنم که باید طالبان از خود باید خوب نشون بدن و خود خوب معرفی کنن برای دنیا که اون طالبی که قدیم بودن آل نیست، تغییر باید نشان بدن. و این چیزایی که هست که من فکر میکنم که اگر طالبا بتونن این کار بکنن، برشان یا این پولایی که برشان جایز است برشان میرسن. اما فکر نمیکنم که طالب به این وقت بسیار کم، یعنی 1 سال 2 سال 6 سال وقت میخونه. اصلا طالب این طالبا فکر میکنم که حداقل یک وقت میخواد که اول حکومت داری اینا باید یاد بگیرن و سیاست دنیا رو باید بفهمن که باید چی رقم باید همراه سیاست دنیا باید پیش برن. اصلا طالب از نگاه اردو از هر جهت نگاه میتونه که جنگ خود رو کنه، اما از نگاه حکومت داری چیز نمیفهمن. وقت میخواید طالبان هیچ نمیتونن که به این وقت بسیار کم اینا بتونن که خود به درجه برسانن که دنیای خلق به اینا اعتبار کنه که پولا رو برشان بدن.
و شما چی فکر میکنین که حکومت را که طالبا وعده دادن که حکومت مشارکتی باشد، نظر شما در این قسمت چی است؟ آیا اینا از عهده از این برآمدن میتونن؟
نه خیر، هیچ امکان ندارد. برای از این که طالبی دفعه اولش نیست که آمده حکومت افغانستان را پیش میبرن. این دفعه دوم است که نه، دفعه اول ناکام ماندن، برای 6 سال چیز نتونستن. دفعه دوم همین فعلا تمام تروریست های دنیا از افریقا، از آسیای مرکزی، از شرق میانه، از تمام دنیا میخواهند که هجوم بیارن در آقای افغانستان، برای اینکه افغانستان به نظر از اونا آزاد شده. وقتی که هجوم تروریست ها در مامل افغانستان بیه، من فکر نمی کنم که طالب ها بتونن که حکومت پیش برده بتونن. برای افغانستان تا فعلا 42 سال که جنگ دوام داره، من فکر نمی کنم که حتی یک جنگ سالار بتونه که افغانستان رو پیش برده بتونه. یا فرض می کنم عبدالله تنها نمیتونه. حتی آقای کرزی اگر پشت سرش عسکر امریکا نمی بود، من فکر می کنم که یک هفته هم دوام نمی کرد.
برمیگردیم جناب انجینیر صاحب، پس به مسئله اقتصادی افغانستان که با آمدن امریکا به افغانستان پولهای زیادی هم در کشور سرازیر شد و با رفتنشان از افغانستان نه تنها خلای بزرگ اقتصادی بلکه نظامی و اجتماعی هم با عنوان یک تهدید باقی مانده. به نظر شما چی شود؟ حوادث ناگوار گذشته تکرار نشه و مردم افغانستان بیشتر از این صدمه نبینند؟
بله، یگانه راه سینمی است که باید طالبان باید قبول کنند که نمیتونن مملکت پیش برده، نمیتونن، باید کار به اهلش سپرده شود. دیگه من فکر میکنم که مردمی که حتی اهل کارم هستن، اونا فکر نمیکنم که فعلا بیاین به امرای طالب کار کنن. وقت میخواین که طالب باید خود خوب نشان بده، طالب خود نشان بده که قابل اعتبار است.
و در یک نقطه شما چی پیشنهاد میکنین برای رفاه و آرامی کشور که به یک مسیر درست رهبری شود؟
ببینیم تاریخ افغانستان باید فکر کنیم. قبل از 1979 که روسیه بیان در وقت اسرائیل خان و داود خان، به هر چیز به بسیار آرامی پیش میرفت. مردم کار خود میکرد، اقتصاد افغانستان یعنی به وسش، نه اینکه یک اقتصاد زیاد بوده، به هر چیز که بود مردم آرام، یک آرامی نشون میدادن، یک چیز آرامتر بود از پیان کرده. به نظر من باید تمام جنگ سال را و شمول طالب را باید این را قبول کنن، یک لوجگه باید تصویب شدن، باید تمام مردم تمام جنگ سال را باید قبول کنن که در 42 سال یکی تان نتونستین، حالا بگذاریم پس بیاریم امون مردم که پیشتر افغانستان را پیش می بردن که امروز اولادهای اونا، 3 اولادشون امروز در مامل افغانستان هست، نادر نعیم است، مصطفی زاهر است و میرویس زاهر است. یکی از اینا را شما قبول کنید که باعث لیدر مملکت پیش شدن، شما در عقبش باشید.
آقای نوری، در کنار گفته های شما، بعض تحلیلگرا بحران کنونی را نتیجه غفلت 200 سال قبل می دونن. تشکر از شما.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
احمد ولی مسعود، سفیر پیشین افغانستان در بریتانیا، میگوید جبهه مقاومت کنونی علیه طالبان روی راه حل سیاسی متمرکز بوده و تاکید کرد که حل و فصل سیاسی معضل افغانستان تنها راه دسترسی و گام به آینده بهتر این کشور است. آقای مسعود در مصاحبه اختصاصی با همکار ما میر عبدالقدیر مشرف از دور نخست مذاکرات اخیر میان نمایندگان جبهه مقاومت و گروه طالبان ابراز خوشبینی کرده گفت اگر توافق در آینده صورت گیرد باید در سطح افغانستان صورت گیرد و نایل آمدن به همچو هدف زمانگیر است.
خب این مذاکرات در ارتباط به ایسته که چطور میتونن که نیروهایی که در واقع ادعا دارن که ما به خاطر افغانستان آمدیم و چطور میتونن با هم توافق بکنن و افغانستان از این وضعیت نجات بدن. یعنی این جمع شدن یا این مذاکرات در ارتباط به ایسته که چطور میتونیم که به توافق برسیم صلح حاکم شد در سر تا سر افغانستان و چنان و یک نظام باید در افغانستان حاکم شود. چطور میتونیم که در واقع اون حقوق اولیه مردم ما حفاظت کنیم؟ چطور میتونیم که مردم افغانستان آرامش احساس کنن؟ یعنی در واقع در سطح بسیار کلان هستن. این نه تسلیم شدن هستن، نه چوکی گرفتن هستن، نه امتیاز خواستن هستن و هیچ چیز به این افغان نیست. اصلا این مسئله به این ارتباط ندارم.
آیا میتونم بر ما بگویم که پیشنهاد طالبان و همچنان جبهه مقاومت در نخستین نشستشان بیشتر روی کدام موضوعات متمرکز بوده؟
بیشتر چیزی که سر صحبت شده همیست که دو طرف باید همون در واقع همون حالت خود حس کنن، هیچ کس حق نداشته باشه که طرف دیگه حمله کنه یا تهدید بکنه و این زمینه را یا فضا را به خاطر اعتماد سازی برابر بسازه تا بتونه که مذاکرات بعدی خواهد در یک فضای آرام انجام بتونه.
تاریخ مشخص مذاکرات معلوم است آقای مسعود؟
وقتی که هیئت ها برن دوباره مشوره میکنن، دوباره باز تاریخ مشخص میسازن.
وجوه مشترک گروه طالبان و آنچه که مقاومت مجاهدین به رهبری آقای احمد مسعود میگه او یک تفاهم سیاسی است، ولی قسمی که دیدم ایشان به نظر میرسه دو موقفگیری کاملا متفاوت است. طالبان بر یک حکومت مرکزی قوی بیشتر تاکید میورزند، جنای مقاومت ضد طالبان خواهان تمرکز زدایی بر مبنای دموکراسی است که شامل انتخابات است، تامین حقوق زنان است، تامین حقوق بشر است و امثال هم. آیا یک میانه وجود داره که تفاهم صورت بگیره با توجه به این دو فکر که بین دو طرف وجود داره؟
هیچ جای شک نیست که در واقع ارزش‌ها کاملا متفاوت هستن، دیدگاه‌ها متفاوت هستن، اما همین که میشینن در واقع یک گفتمان ایجاد میکنن، پر گفتمان در واقع بسیاری از مشترکات میتونه به میان بیاره. یعنی مشترکاتی قبلا روی صحبت داشته امکان داره به میان بیاره و خود گفتمان فضای اعتماد هم میتونه به میان بیاره و از مشترکات با فضای اعتماد آدم میتونه که یک دیدگاه واحد به افغانستان ارائه کنه و با این دیدگاه واحد میتونه یک نقشه را به افغانستان ایجاد کنه. خب تمامش در واقع تلاش است. مذاکره را تلاش میکنی به خاطر اینکه به اون چیزایی که میخوایی باید برسی و حداقل چیزایی که میخوایی باید برسی. یعنی خود نفس مذاکره یک امر مثبت است، اینکه چقدر میتونه مشترکات ایجاد کنه و به اعتماد سازی بکنه و بالاخره به یک دیدگاه باید برسن دیده شود در مذاکرات بعدی. هیچ شک نیست که در واقع یعنی چاره نیست غیر مذاکره. خوب راهی وجود ندارم. یعنی راه مشکل افغانستان مشکل سیاسی است، مشکل نظامی نیست. اگر مشکل نظامی بود خود طالبان در واقع از نقطه نظر نظامی ارگ گرفتن، اما تا این که برن قلب و ذهن مردم تسخیر کنیم بسیار فاصله دارن. پس به اون نسبت ما باید یک نسخه سیاسی را ایجاد کنیم تا بتونیم که همه را در محور ازو باید جمع شوند. و یادمان باشه که جبهه مقاومت وقتی مذاکره میکنه اینا به نیابت افغانستان مذاکره میکنن و طالبان که مذاکره میکنن به نیابت افغانستان مذاکره میکنن. اگر بتونیم که واقعا تمام تلاش کنیم در محور همین دو جبهه بیاریم به خاطر امو نجات افغانستان، یک امر خوب است و تمام نیروها خود در واقع در محور این مذاکرات ببینن.
در صورت که جنگ بروز بکنه تا چه حد جبهه مقاومت ضد طالبان میتونه ایستادگی بکنه؟ چون به خاطر که اکنون طالبان بعد ارزش میلیاردها دلار سلاح‌های آمریکایی را در دسترس خود دارن.
ببین تا حال که جنگ صورت گرفته در واقع بین طالبان و وقت آقای اشرف غنی بودن یک حکومت فاسد بودن که رهبری فاسد داشتن، حتی رهبری در سطح نظامیش هم در واقع فاسد بودن و به اون نسبت نتونستن که اون چیزی که باید می بود می کردن. و در این حال در واقع یک توطئه کلانی در راه بوده که حتی بسیاری از مهرهای بسیار معتبر دولت نتونسته که توطئه را درک کنه که واقعا این توطئه چقدر کلان است و چی کسایی در واقع این قوتها رو واگذار کرده به طالب و چی کسایی در واقع خود نیروهای امنیتی را مجبور ساخته که باید اونا با طالبان تمام چیزا رو انتقال بدن. یعنی مسئله بسیار پیچیده است نسبت به اینکه فکر کنیم که طالبان آمدن با قوت خود مسائل را گرفتن. پس با اون نسبت این بار که وقت اینا در واقع روبرو میشن با جبهه مردم روبرو میشن، نه جبهه یک حکومت فاسد یا یک دولت کلان یا یک خیانت کلان، بلکه جبهه مردم است. جبهه مردم جبهه شعوری است، جبهه است که در واقع انگیزه درونی داره به خاطر حفظ جاه و مال و سرزمین خود. هر کس استاد میشه مقاومت میکنه.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575 اعشاری صفر و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
هزاران تن بروز شنبه در واشنگتن گرد هم آمده و خواستار وضع قانون فدرال گردیدند تا از حقوق رای دهی حفاظت کنند. ثاقب اسلام گزارشگر صدای آمریکا از این گرد همایی و راهپیمایی برای حقوق رای دهی گزارش دارد که برگردان دری آن را از عبدالواجد عادل می شنوید.
این همان نوزتی است که 58 سال قبل مارتین لوتر کینگ آن را رهبری کرد و پیام آن نیز همان است. آل گرین عضو دموکرات مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید
مهم از این سبب است که دکتر کینگ اینجا بود و او مصوبه قانون سال 1965 رایدهی را تامین کرد. ما اینجا هستیم تا آنچه را دکتر کینگ تامین کرد حفاظت کنیم.
مرام از مارش امسال بر واشنگتن لغو تغییراتی است که بر مصوبه قانونی حقوق رای دهی 1965 در سال 2013 از سوی ستر محکمه و منصه اجرا در آمد. جنیفر باکسترون یک باشنده نیویورک میگوید
It's a racist system. It's the system that wasn't built for fairness.
یک سیستم تبعیضی است که روی عدالت و مساوات بنا نیافته است. رای ما اهمیت دارد.
ماری از ایالت ورجینیا میگوید
So our votes matter.
With gerrymandering and voter suppression and
با آوردن تغییرات در وضعیت حومه‌های رای دهی و سرکوبی رای دهندگان و برخی اعمالی که بعضی از احزاب به اجرا در می‌آورند تا مردم نتوانند با آسانی رای بدهند، در واقعیت امر محروم ساختن اتباعی آمریکایی از حقوق اساسی آنها میباشد.
امسال چندین قوای مقننه در ایالاتی که جمهوری خواهان در آن کنترل دارند مصوبه های را به تصویب رسانیدند که در آن مقررات در مورد انداختن رای در صندوق ها و اجرای انتخابات مشکل تر شدند. حامیان تغییرات لازمه در قانون رای دهی می گویند که آوردن این تغییرات برای جلوگیری از تقلب ضروری می باشد. آنها می گویند که مصوبه 2021 پیشرفت را که جان لوئیس سرپرستی کرد و در آن خواستار اعاده برخی از عناصر مصوبه 1965 می باشد و اخیرا نیز از سوی مجلس نمایندگان به تصویب رسید، غیر ضروری پنداشته می شود. میچ مکانل رهبر اقلیت در سنا ایالات متحده می گوید
کدام خطر قانون حقوق رای دهی را تهدید نمی کند. این غیر قانونی است و در رای دهی به اساس نژادی عمل کرد. بنابراین این غیر ضروری پنداشته می شود.
تیگاگ یکی از باشندگان شهر واشنگتن است.
ما در این کشور از زمان آغاز این قرن کدام تقلبی را در انتخابات ندیده ایم. در انتخابات گذشته میزان تقلب صفر بود، پس این یک وسیله است تا توسط آن مردم از حقوق رای دهی محروم ساخته شوند.
اعتراض کنندگان در اینجا برای طرح چندین قانون جدید تقاضا داشتند تا برای دهندگان در وقت رای دهی کمک شده بتواند. ماری از ورجینیا میگوید
هرگاه ممکن باشد تا از آوردن تغییرات در حومه های انتخاباتی جلوگیری شود، باید به مردم آسان تر شود تا ثبت نام کنند و به کسانی که به کارت هویت ضرورت دارند با آنها سهولت داده شود.
همراه با حقوق رای دهی بسیاری در این حال تقاضا می نمودند تا واشنگتن من حیث یکی از ایالات امریکا شناخته شود. در مجموع 140 مؤسسه دست به دست هم داده تا این مارش را تنظیم کنند که در آن اعضای زیاد کانگرس همراه با مارتین لوتر کینگ سوم خطابه های ایراد کردند.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این ساعت برنامه که در همین جا با پایان رسید. اما نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.